أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه بحث در تعلق خم به مال صبی و مجنون و یا کسانی که به خاطر کهولت سن دچار حواس پرتی مطلق می شوند و دیگر تکلیفی متوجه اونها نیست، این شد که ما اطلاق در ادله تعلق خمس نداریم، ولیکن اگر کسی این مطلب را از ما قبول نکند و قائل بشود که الخمس علی خمست اشیاء علی المعادن والکنوز الی غیر ذلک، یا الخمس فی ما افاد الناس من قلیل او کثیر اطلاق دارد ولو اطلاق مقامی، به نظر ما حدیث رفع نمیتواند دلیل بر رفع خمس باشد از صبی و مجنون و ما شابه ذلک. در مورد خمس حلال مختلط به حرام واضح است که هیچ کس نباید قائل به رفع خمس بشود، چون ظاهر دلیل خمس حلال مختلط به حرام این است که برای تحلیل چهار پنجم مال تشریع شده است و این نکته شامل مال مختلط به حرام که در ید صبی است می شود. و اگر ما بخواهیم مثلا با حدیث رفع این خمس را برداریم، این خلاف امتنان بر صبی است، چون تصرف صبی در این مال مختلط به حرام جائز نخواهد بود لولا تخمیسا. و این که گفته بشه که اگر دلیل خمس شامل حلال مختلط به حرام در مورد صبی نشود مهم نیست، رجوع می کنیم به مقتضای قاعده اولیه که تصدق به مقدار متیقن الحرمه هست، خب این مطلب درست نیست. برای اینکه اولا ما قبلا گفتیم که همه جا مقتضای قاعده تصدق به متیقن الحرمه نیست، مثلا ما میدانیم از این 1,000,000 تومان یا 100,000 تومان حرام است یا 900,000 تومان، مقتضای قاعده تصدق به 100,000 تومان نیست، چون نسبت به مقدار مشکوک همه جا قاعده ید جاری نمی شود و جاهایی که قاعده ید جاری نشد وجهی ندارد که بتواند شخص علی قاعده در اون مال تصرف بکنه، ولذا مقتضای قاعده اولیه تصدق به حد اقلی که متیقن الحرمه نیست، تا شما بگید که چه بهتر رفع القلم خمس را از سبی بر می دارد و این باعث تسهیل بر اوست. چون رجوع می کنیم به قاعده اولیه که اقتضا می کند تصدق به حد اقل متعقن الحرمه را که چه بسا از مقدار خمس کمتر هست. نه این درست نیست، چون همه جا این مطلب صحیح نیست که مقتضای قاعده تصدق به حد اقل متعقل الحرمه هست. جاهایی که قاعده ید جاری می شود این طور هست، نه همه جا. وانگهی نکته عرفیه در مورد حلال مختلط به حرام و تخمیس آن و این تعلیل که این تصد که عد خمس مالک فإن الله رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال، این نکته عرفاً شامل سبی هم میشه و لذا حتی اگر ما قائل بشیم که خمس به مال سبی تعلق نمیگیرد، حلال مختلط به حرام اینطور نیست و ولی سبی خمس آن را میدهد تا چهار پنجم دیگر حلال بشود. فرقی نمی کنه چه قائل بشیم که مصرف این خمس مثل مصرف سایر خمس هاست یا قائل بشیم به ما اخترناه و سابقا که مصرف این خمس صدقه بر فقرا هست. حالا اجازه بدید در رابطه با معادن و کنوز و غوث یک مطلب دیگر بود و آن این که گفتیم بنابر نظر کسانی مثل صاحب کتاب الخمس و الانفال که معتقدند معنای خمس معادن این است که یک پنجم معادن بر ملک امام باقی میماند، امام مالک انفال است، اذن داد شما استخراج کنید معادن را که جزء انفال است، چهار پنجم ملک شما بشود، یک پنجم ملک امام باقی بماند. اگر این مبنا رو قائل بشیم باز هم در مورد سبی باید قائل بشیم به تعلق خمس به معدن و یا غوث و یا کنزی که سبی به دست می آورد، چون این خمس مطلق نیست، این شرط تملک اربعه الاخماس هست و تا این تخمیس نشود مالک نمی شود چهار پنجم را، ولی این مبنا به نظر ما تمام نبود. از این بحث گذشتیم، کلام واقع می شود در فصل قسمت خوب.
بله.
بله، یعنی ما نظرمون اینه. ما در اینو دیگه یادم بود نخواستم بگم، شما اشاره کردید، چون قبلن هم اشاره کردیم در غنیمت جنگی هم ما معتقدیم که اصلاً پیامبر و امام ابتدا خمس غنیمت را بر می دارد ثم یقسم الاربعة اقمار بین المقاتلین. حالا یک مقاتلی هست نوجوان 13 ساله، عرض شود خدمتتون که بالغم نیست. خب اصلا اینجا بحث خمس غنیمت مطرح نمیشه در این غنیمت جنگی به اذن امام، چون امام یک پنجم را بر می‌دارد بقیه رو بین مقاتلین از جمله سبیان اگر جزء مقاتلین باشن تقسیم می‌کند. کلام واقع میشه در قسمت خمس. این بحث بسیار مهمی است. صحبت کردیم. گفتیم وجهی نداره مگر همین وجه که از صاحب کتاب الخمس و الانفال نقل کردیم که خود ایشان در جای خود این مطلب را مطرح کرده ولی در این بحث متعرض نشده، فراموش کرده که طبق نظر خودش معادن و غوث و کنود که طبیعی استخراج می کند علل قاعده خمس دارد، چون این خمس خمس مصطلح نیست. صاحب عروه که این نظر رو نداره، بعید هم هست همچون نظری داشته باشه. حالا به نظر ما فرقی نمی کنه که صاحب عروه در اینجا فرمود باید خمس بده از طبی، ولی در ارباح مکاسب احتیاط واجب کرد. حالا شاید به خاطر اینکه فکر میکرد مشهور فقط خمس را در معادن و کنود و غوث در مورد سبی گفتند و نه در ارباح مکاسب، و در قسمت الخمس در این مسئله که فرمودن خمس 6 قسمت می شود، سهم 1 سهم برای خدا، سهم 2 برای پیامبر، سهم 3 برای امام، و این 3 سهم در زمان ائمه و در زمان حاضر که زمان امامت ولی الله الاعظم هست نامش سهم امام هست، چون ما کان لله فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو للامام. خب خود امام کم که یک سهم داشت، سهم خدا رسید به پیامبر، پیامبر شد دارای 2 سهم، یک سهم اصالتی و دیگری سهم نیابتی. امام 3 سهم پیدا می کند، یک سهم اصالتی برای خودش و 2 سهم هم که از پیامبر به او می رسد. این نصف خمس است که سهم امام است، نصف دیگر هم سهم سادات است که اون هم 3 سهم هست. سهم ایتام سادات، سهم لمساکین السادات، و سهم لابناء السبیل من السادات. مشهور این رو قائل شدن، ولیکن نقل شده از ابن جنید که ایشان قائل شده که 5 سهم داریم. صاحب مدارک هم تمایل داره به این نظر، چون میگوید اتحت روایات باب صحیحه ربعی ابن عبدالله هست، عن ابی عبدالله علیه السلام که کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له ثم یقسم ما بقیه 5 اقماص. اول سفق الماء را بر می داشت، بعد 5 قسم می کرد غنیمت را، خمس را بر می داشت، 4/5 را بین مقاتلین تقسیم می کرد، ثم قسم الخم الذي اخذه 5 اقماص، نه 6 اسداد. فرمود ثم قسم الخمس الذي اخذه 5 اقماص ياخذ خمس الله عز وجل نفسه، ثم يقسم ال4 اقباط، 1/5 خمس را که سهم خدا بود خودش برمی داشت، 4/5 خمس را بین ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل تقسیم می کرد، و کذلک الامام اخذ کما اخذ الرسول صلی الله علیه و آله. حدیث 3 ابواب قسمت الخمس، باب 1. مرحوم آقای خویی فرموده است که این صحیحه ربعی ربطی به کلام ابن جنید و صاحب مدارک نداره، اینها میخوان بگن سهم الله نداریم. سهم الله در قرآن و در احادیث نداریم، و این که در قرآن گفتن وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ برای تبرک و تیمن است، تشریفات است. آقای خویی فرموده این صحیحه ربعی که سهم الرسول را نادیده گرفت، چون فرمود یأخذ خمس الله لنفسه، 1/5 خمس سهم خداست، او را برای خود میگرفت پیامبر. پس در این صحیحه سهم الرسول مطرح نیست، نه سهم الله. و این که سهم الرسول مطرح نباشد قابل گفتن نیست، چون نه ابن جنید و نه صاحب مدارک و نه هیچ کس دیگر همچو ادعایی ندارد. این فرمایش آنخویی ناتمامه، برای اینکه ابن جنید که بعیده که اصلا نظر مخالف داشته باشه، ظاهر نقل علامه اینه که ابن جنید هم مثل مشهوره، ولی یک قیلهی هست که محقق و علامه میگن وقیله، اون قیل مطابق صحیحه ربعی هست و صاحب مدارک هم مطابق همین صحیحه ربعی میگه، میگه یأخذ و سهم الله لنفسه. کی صاحب مدارک؟ خب مدارکش هست. کی گفته که ما سهم الله نداریم تا بگید صحیحه ربعی که سهم الله را نگفت؟ صاحب مدارک اتفاقا میگه که ما طبق صحیحه ربعی میگوییم یأخذ و سهم الله لنفسه. امام و پیامبر خمس را پنج قسم میکنند. سهم خدا را پیامبر و امام برای خود بر میدارند. عبارت صاحب مدارک اینه، ببینید تعبیر اینه، عبارت صاحب مدارک رو براتون میخونم. صاحب مدارک یا آدرس نمیخواد دیگه، صاحب مدارک، مدارک کتاب الفن فصل فی قسمت الفن. ببینید خود صاحب مدارک میگه، میگه محقق، میگه المصنف و العلامه نقلا عن بعض الاصحاب ان الخمس يقسم خمسه اقسام فسهم الله لرسوله. بعد میگه و الى هذا القول ذهب اكثر العامه و در آخر هم میگه که عرض شود خدمتتون که اصح ما بلغنا فی هذا الباب صحیحه ربعی ابن عبدالله که موافق با این قوله. این قول چی بود؟ یأخذ سهم الله لنفسه. پس جناب آقای خویی چه صاحب مداره و چه اون قیله که حالا میگن ابن جنید بود، ما بعید میدونیم ابن جنید باشه، چه اینا گفتن سهم الله نداریم؟ اینا میگن یأخذ الرسول سهم الله لنفسه ثم یقسم و چهار پنجم خمس را بین ذوی القربا یتاما مساکین ابن السبیل. دقیقا مطابق صحیحه ربعی. اجازه بدید این نظر صاحب مدارک که باید بعداً مطرح کنیم، استنادش هم به صحیحه ربعی ابن عبدالله هست، چون معتقد است غیر از صحیحه ربعی بقیه روایات ضعیف السند. مشهور که قائل شدن به 600 و طبعاً این نظر صاحب مدارک در مقابل مشهور است، یک نظر دیگری هم در مقابل مشهور که این نظر بیشتر باید بهش اهمیت داده بشه و اون نظری که ظاهراً از ملا هادی تهرانی شروع شده، چون شاگرد ایشان مرحوم شیخ فیاض زنجانی در کتاب ذخایر الامامه فی الخم این نظر رو مطرح میکنه و ظاهرا رأی ملا هادی تهرانی، چون ایشان شاگرد برجسته او بوده و تعابیر و استدلال ها به استدلال های ملاهادی تهرانی میخوره و این نظر نظری که بعدن حضرت امام در کتاب البی جلد دوم بحث ولایت فقیه اختیار کردن، صاحب کتاب الخمس و الانفال اختیار کردن، در کتاب بحوث فی الخمس این نظر رو اختیار کردن و این نظر اینه که میگن تمام خمس تک تحمیل، خمس تک حقی، نه شیش حقی و نه پنج حقی، تک حقی. ولایت این خمس برای خدا، و علمو انما غنمتم فان لله خمسه، یعنی ولایت کل خمس با خدا و در طول آن ولایت خمس با پیامبر است، لانه ولی امر المسلمین، و در طول پیامبر ولایت کل خمس با امام معصوم است. ولایت طولیه میرسه به امام معصوم، کل خمس حق واحد ولایته فی الرتبه الثالثه للامام، فی الرتبه الاولى لله، فی الرتبه الثانيه للنبي، فی الرتبه الثالثه للامام المعصوم، و فی الرتبه الرابعه به مقتضای ولایت فقیه ولی امر شرعی تمام خمس تحت ولایتشه، یصرفه حیث یرا فیه المصلحه، که این نظری قابل توجه و باید بررسی بشه. یک نظر دیگر هم هست که اینم مناسب بررسی بشه و اون نظر صاحب مرتقا هست. ایشان اختیار کردن که مفاد آیه غنیمت و اعلموا انما غنمتم اینه که تمام خمس باید برای خدا خرج بشه، لام لله یعنی برای خاطر خدا، چون خدا مالک اعتباری خمس که نیست، معقول نیست خدا مالک تکوینی آسمان و زمین است بعد بیاییم بگیم مالک اعتباری خمس است، نه، لله یعنی برای خاطر خدا. به قرینه سیاق میگیم پس بقیه هم شد برای خاطره، لعجل الله و لعجل رسول و لعجل ذوی القربا، خلاصه خمس باید در راهی مصرف بشه که به خاطر خدا و پیامبر و امام باشه، و تنها راهش این است که کل خمس رو
در راهی مصرف کنیم که هم خدا خوشش بیاد، هم پیغمبر خوشش بیاد، هم امام، و اون اینه که کلش رو بدیم به سادات محترم، شیوخ از گرسنگی مردن که مردن. خب پس ما در این مسئله مواجهیم یک با نظر مشهور که میگوین خم تقسیم میشود به شش سهم. قول دوم قول صاحب مدارک که خم تقسیم میشود به پنج سهم، دیگر سهم الرسول نداری. یأخذ سهم الله لنفسه، رسول میبیند دستش خالی شد، سهم الله رو برمیداره برا خوده. قول سوم قول حضرت امام و مرحوم شیخ فیاض زنجانی و عرض کردیم لا یبعد قول شیخ هادی تهرانی که خمس ولایتش با خدا و در طول آن با پیامبر و در طول آن با امام و در طول آن با ولی شرعی در عصر غیبت که فقیه عادل جامعه شرایط هست. قول چهارم هم قول مرتقل اصول. اما بله قول المرتقا فی الخم نه لم یسبقه الی هذا القول احدان، و ظاهرن خود ایشان هم بعدن این رو مطرح نمی کرده. حالا مشهور استدلال کردن ابتدا به آیه و سپس به روایات، گفتن اما آیه شما آیه رو توجه کنید، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ولد القربا واليتامى والمساكين وابن السبيل. ظاهر مال ملکیت و ظاهر ذکر شش گروه اشتراکه علی نحو تساوی. اگر گفتن این خانه برای زید است و عمرو است و بکر، ظاهرش اینه که این خانه، حالا برای این که کاملا با اینجا جور بیاد سه نفر دیگه هم پیدا کنید از دوست خدمتتون که این خانه برای زید است و بکر است و عمرو است و نمیدونم خانه است و این ظاهرش چیه؟ ظاهرش یعنی این خانه مشترک است بین شیش نفر علی نحو الاشاعت و تساوی. میگن آیه همینه دیگه. این ظاهرا گفتن ببینید همین آیه یه جای دیگه هم اومده تو سوره حشر. در سوره حشر ببینید آیه رو، اول یه آیه ذکر میشه و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. بعدش این آیه هست و ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله
وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. همون شش سهم در آیه غنیمت تو این آیه فی هم ذکر شده. آن خویی هم فرموده که این ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، یعنی همون غنیمت جنگی که قدر متعقل از آیه و اعلم و انما غنمتم هم همینه. این استفاده ای که از آیه میشه. اما روایات متعددی داریم که کلها ضعیفت و سند، ولی گفتن آقا استفاده که داره بابا، یک روایت نیست، دو روایت نیست، چندین روایته، همش دروغ میشه. نمیشه که اطمینان داریم بالاخره یکی از اینها از امام صادر شده. مثلا حدیث یک از باب یک ابواب قسمت الخمس، سند تا عبدالله ابن متکام خوبه، فقط بعدش داره عن زکری ابن مالک الجعفی که این توثیق خاص نداره. زکری ابن مالک الجعفی که بعدن راجع به او صحبت خواهیم کرد. خب عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله عن قول الله عز و جل واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسا الى آخر، فقال اما خمس الله فللرسول یزعه فی سبیل الله، یک ششم خمس سهم خداست، یزعه فی سبیل الله، و اما خمس الرسول فل اقاربه، خمس رسولم برای اقارب رسولم، و خمس ذوی القربا فهم اقاربه وحده ها، ول یتاما یتاما اهل بیته. و اما المساکین و ابن السبیل فقد عرفت انا لا نأكل الصدقه ولا تهل لنا خیل المساکین و ابناء السبیل. چیست هم شد؟ اجازه بدید. حدیث دوم از همین باب، مرسله عبدالله ابن بکر میگه خمس الله للامام، خمس الرسول للامام، خمس ذوی القربا لقرابت الرسول الامام، الیتاما یتام الرسول، المساکین منهم، ابناء السبیل منهم، فلا یخرج منهم الى غیرهم. چه چیستن؟ سهم للامام، خمس الله للامام، خمس الرسول للامام، خمس ذوی القربا للامام. این سهم شد سهم امام، سهم دیگر هم شد سهم سادات. بابا روایت زیاده، سریع میخوام رد بشم. خمس الله للامام، خمس الرسول للامام، خمس ذوی القربا لقرابت الرسول الامام، شد سه سهم برای امام. ولیتاما یتام الرسول، والمساکین منهم، و ابناء السبیل منهم، اینم شد سه سهم که سهم سادات دیگه. فلا یخرج منهم الی غیرهم. خب حدیث سوم، حدیث نه این باب، مرسله احمد ابن محمد ابن عیسی عن بعض اصحابنا رفع الحدیث. حالا اگر میخواهید یه مقدار سیاستش هم زیاد کنید، راجع به احمد ابن عیسی و سختگیری هایی که در حدیث داشته، این هم یه مقدار منبر برید، بعد سندش یک مقدار دلنشین تر میشه، ولی بالاخره از نظر فنی این روایت مرفوع است. در این روایت میگه الخمس یقسم علی ستت از خم، سهم لله و سهم للرسول و سهم لذوی القربا و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابناء السبيل. بعد فرمود الحجة في زمانه فالنصف له خاصه، نصف خمس مال امام است، و نصف لليتامى والمساكين و ابناء السبيل من آل محمد عليه السلام. خب روایت هست و خدمتتون که چهارم حدیث دوازده از همین باب، قریب خونم رساله محکم و متشابه نقلن عن تفسیر نعمانی به اسنادهی عن علی علیه السلام، یجری هذا الخمس على ستة اجزاء فيأخذ الامام منها سهم الله و سهم الرسول و سهم ذی القربا ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد و مساكينهم و ابناء سبيلهم. حدیث بله پنجم که میشه حدیث هشت این باب، مرسله حماد ابن عیسی عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح علیه السلام، از اون مرسله هایی که مشهور بهش اعتماد کردن و مرحوم آقای حائری فرموده است که انسان مطمئن میشه به صدور این حدیث. تو این روایت داره یقسم بینهم الخمس على ستة اصحاب، مضمونش همین است که در روایات دیگر خوندیم. بله متن روایت متن متقنی عمل به الاصحاب و حماد ابن عیسی هم میگه عن بعض اصحابنا، اینم ممکنه کسی بگه که از بعض اصحاب حماد ابن عیسی بوده، اینم زمینه کنه که آدم حسابی بوده. خب اینا دلیل نمیشه، شیعه بوده اما حالا آدم حسابی بوده، الله اعلم. به هر حال اینم هست، این مجموعه این روایات پنج تا روایت بود. انصاف اگر باشد که هست، نباید دیگر رام کنیم این روایات را، به ضعف تر کنیم این روایات را به جرم ضعف سند. اطمینان هست که بابا کارخانه جعل حدیث که اینا شرکت تعاونی جعل حدیث که تشکیل نداده بودن که خب ببینید، اینم دلیل قول مشهور